رادیو 51 شماره 22 آقایون روها و ژئوپلیتیک دوران گذار. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. بذارین این پادکست رو با یه سوال شروع کنم. فکر میکنین چه چیزی یا چه کسی جمهوری ونیز، امپراتوری ترابوزان، اوزون حسن آقویونلو، شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار سلسله صفوی رو به هم ربط میده؟ امیدوارم درست حسده باشید. یک زن زیبای مسیحی ارتودکس که تا آخر عمرش هم یه مسیحی مؤمن بود، اسمش کاترینا بود، یا اونجوری که تو منابع ایرانی به دسپینا خاتون معروفه. فکر کنم خاطرتون باشه در یه تعدادی از این پادکست های در گذشته من از پدیده‌ای به نام وصلت های استراتژیک به غایت مصلحت گرایانه حرف زدم. این یکی از معروفترین و جالبترین موارد از اون نوع وصلت هاست که بعداً بهش می‌پردازم. ولی حالا اجازه بدین تک تک بازیگران این صحنه تماشایی رو بهتون معرفی کنم. به ترتیب اجرای نقش اجازه بدین از جمهوری ونیز شروع کنیم. جمهوری ونیز موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران از به اصطلاح دیرترین ایام، از جمله در دوره جمهوری ونیز. این جمهوری بین سالهای 697 تا 1796 میلادی وجود داشته که مرکزش هم شهر ونیز که بهش میگن دولت شهر ونیز، سیتی استیت، دولت شهر ونیز مرکزش اونجا بوده و بخشهایی از بالکان امروز و یونان جزو قلمروش بود. میشه گفت بعد از سقوط امپراتوری روم غربی بسیاری از نخبگان سیاسی اقتصادی و غیره به این دولت شهر یه جورایی میشه گفت پناهنده شدن یا مهاجرت کردن و بخشی از ساختار قدرت این دولت شهر بحر محور شده بودن. این دولت شهر و مناطق تحت نفوذش محل تجمع ثروتمندان و تجار بزرگ اون زمان بود که در بسیاری از مناطق اروپا و آسیا و آفریقا به تجارت مشغول بودند. طبیعی برای امور تجارت و بهره‌وری و بهره‌بری در نقاط ناشناخته دنیا شما به نیروی نظامی خودی و یا نوع اجاره‌ایش احتیاج دارید که اون از طریق قراردادهای گوناگون و به اصطلاح رفع احتیاج می‌کردن. طبیعیست جمهوری ونیز هم از این قاعده مستثنا نبود. حتی این به اصطلاح تجار ونیزی اونقدر در زمان خودشون مشهور بودن که باعث شد که ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس برجسته انگلیس، یک نمایشنامه بنویسه حتی به نام تاجر ونیزی که نمایشنامه بسیار معروفیه. یک شخصیتی به نام باسیانو به اصطلاح عاشق و کشته مرده دختر یه آقای ثروتمندی میشه، دختری که خیلی هم طرفدار داره. آقای باسیانو هیچ چیزی هم تو بساط نداره که به اصطلاح ازدواج کنه باش. برای اینکه به اصطلاح اینجا یه جورایی از نظر مالی رفع مشکل کنه به یه تاجر بسیار ثروتمندی مراجعه میکنه به نام آنتونیو، فکر کنم اسمش بوده، حالا به هر حال فکر میکنم، که حداقل دارای به اصطلاح 10 تا کشتی بوده، 10 تا کشتی تجاری، 10 تا کشتی تجاری خیلی اون موقع. ولی آنتونی شخصیتی بوده که به دوستی و اینطور چیزها خیلی اهمیت میداده و سعی هم میکنه کمک بکنه، اما پول و نقد تو بساط نداشت، یعنی تو خشکی نداشت به اصطلاح، همه اموالش تو کشتیاش بودن، همون 10 تا کشتی که داشته. ولی به باسیانو گفته که شما میتونی بری به اصطلاح بازاریا بگی که من دوست فلانی هستم، مثلا این پولی هم بگیری از این رابطه. که این مراجعه میکنه به یه آقای یهودی به نام شلوک که به اصطلاح رباخار معروف شهرم هست. البته میگم اگه امروزه کسی این نمایش بخواد اجرا کنه، اینا یه جورایی متهم به ضد یهودی بودن و این چیزا میشه به هر حال، ولی اون موقع چیز عجیب غریبی نبوده. آنتونیو وارد یک وضعیت پیشبینی نشده ای میشه و داستان ادامه پیدا میکنه. و حالا من نمیخوام همه داستان رو بگم، از روی همین یه فیلمی هم هست که دوستان از روی نمایشنامه تاجر وینزی فیلمی ساخته شده که آلپاچینو نقش شایلوک همین به اصطلاح رباخار یهودی رو بازی میکنه. برحال اینو گفتم، بذارید یه داستان دیگه که قبلا بهتون گفتم در مورد یه شخصیت دیگه‌ای به نام هاورد باسکرویل، آمریکایی که به عنوان مثلا میسیونر مذهبی توی رابطه ایران و آمریکا در مورد این قضیه صحبت کردم براتون، وارد تبریز میشه که توی مدرسه مموریال درس بده، که بعدش هم به هر حال در جنگ‌های زمان مشروطه کشته میشه، یا به عبارتی میگن شهید آمریکایی شهید میشه یا کشته میشه. بقیه ماجرا که تو همون قسمت در موردش حرف زدم، جالبه که اونجا هم گفتم فکر کنم، خاطرم نیست، آقای باسکرویل توی تبریز قرن به اصطلاح 19 اوائل قرن 20 تونسته بود نمایشنامه تاجر وینیزی رو با به اصطلاح به کارگیری از دانش آموزان مدرسه مموریال تبریز اجرا بکنه. تصور یه چنین قضیه خیلی خیلی دشواره واقعا، برای اینکه نمایشنامه شخصیت های زیادی داره و با یه مش بچه مدرسه ای کار کردن واقعا کار ساده ای نیست. به هر حال این از وینیز و تاجر وینیزی شکسپیر و هاورد باسکرویل که توی تبریز اجرا کرد. برگردیم به جمهوری وینیز. حالا اجازه بدید در مورد یه فرد مهمی دیگه که در اون دوران زندگی می‌کرده، که مورد توجه یکی از ژئوپلیتیسین های نامدار آمریکایی یعنی آقای رابرت کاپلان قرار گرفته، که منم به مناسبت های مختلف در پادکست های گذشته از ایشون اسم بردم و جاهایی هم کارهای ایشون رو ترجمه کردم. آقای کاپلان یک کتابی نوشته به نام The Return of Marco Polo's World: War, Strategy and American Interest in the 21st Century. بازگشت جهان مارکوپولویی، اگه بخوام ترجمه همجوری تحت لفظی کنم، بازگشت جهان مارکوپولویی، جنگ، استراتژی و منافع آمریکا در قرن 21. این کتاب رو توی سال 2018 نوشته که من کتاب خوندم، کتاب بسیار جالبیه در این زمینه، که مسیر مارکوپولو رو توضیح میده، یعنی مارکوپولو چه مسیری رو رفته و اون مسیری رو که مارکوپولو رفته امروزه ما میتونیم چه درسایی ازش بگیریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم تو این کتاب جالب، پس از توصیف مسیر و جاهایی که مارکوپولو رفته، یعنی سفری که در سال 1271 میلادی با یه قایقی از به اصطلاح ساحل شرقی دریای آدریاتیک شروع میشه، یه مدت قابل توجهی میشه گفت توی فلسطین میمونه، تو ترکیه هست، شمال عراق، ایران رو به طور کامل میگرده، یعنی از آذربایجان و به اصطلاح کردستان بگیری تا خلیج فارس، تمام این مسیرها رو مارکوپولو میره. شمال و شرق افغانستان امروزی، استان شینجیانگ که به اصطلاح ترک نشین بودن اون موقع، نژاد ترک هستن الان هست، و تمامی سرزمین چین و ویتنام و میانمار رو همه اینا رو گشت و به اصطلاح مشرف شد به دربار شاه اون موقع که یک شاه مغول بوده نام گوبلای خان، و که این آقای گوبلای خان در شهر کامبولاچ یعنی همین پکن امروزی، در اون شهر وارد دربار ایشون میشه. در مسیر بازگشتش از طریق اقیانوس هند از تنگه مالاکا که بین اندونزی و سنگاپور امروزیه، از این تنگه رد میشه. یکی از اون تنگه های استراتژیک تجاری هست که دعوایی که امروز هست بین آمریکا و چین یکی از موارد به اصطلاح اختلافات سر همین تنگه مالاکاست. خلاصه از این تنگه رد میشه، وارد اون چیزی که سریلانکای امروزی هست، ساحل غربی هند، به سمت ایالت گجرات و توی حاشیه های بست و سفرهای جانبیش به عمان و یمن و آفریقای شرقی تا اینجاها میره. یعنی واقعا چنین سفری تو اون زمان ها واقعا کاری کارستان و غیر قابل باور. حالا اگه این مسیر رو یا جاهای به اصطلاح جایی که آقای مارکوپولو رفته از دید استراتژیستای امروزه بخوام ببینیم و نوعی تمرکز ژئوپلیتیکی قرن 21 به اصطلاح روش داشته باشیم، میشه اینجوری خلاصش کرد. اقیانوس هند از خلیج فارس تا دریای چین جنوبی که شامل غرب آسیا یا به غلط خاورمیانه، آسیای میانه و چین میشه. خب این همه به اصطلاح جاهایی رو که مارکوپولو رفته خلاصش بکنی میشه این همون چیزیه که به نام Belt and Road Initiative که دولت چین به اصطلاح شروع کرده که معروف به طرح به اصطلاح کمربندی ها و جاده ها که به طور کلی میگن جاده ابریشم جدید، که جاده هاش به اصطلاح هم بری اند و هم بحری، راه آبی داره هم راه خشکی. آیا این همون جاهایی نیست که مارکوپولو سفر کرده؟ همطور که میبینیم اعتبار ژئوپلیتیک این مناطق از جمهوری ونیز تا امروز هنوز مهمه. جمهوری ونیز در جنگ‌های صلیبی خیلی فعال بوده. پیامد جنگ صلیبی چهارم از نظر ژئوپلیتیکی برای جمهوری ونیز که بخش قابل توجهی از قلمرو به اصطلاح بیزانس رو در اختیار گرفته بود، نفوذ خودش رو در دریای مدیترانه و اژه گسترش میده توی بعد از جنگ صلیبی چهارم، و قدرت اول در امور تجاری قسطنطنیه یا همون کنستانتیناپل و که امروز بهش میگن استانبول میشه. و این وضع تا ظهور عثمانی ها ادامه داشت. و اما عثمانی ها دومین بازیگر ما در صحنه شطرنج ژئوپلیتیکی دوران، یعنی دوران امپراتوری عثمانی. امپراتوری عثمانی که ایرانی ها و چینی ها و هندی ها به اون قلمروش روم میگفتند، در اواخر قرن 13 میلادی توسط رهبر قبایل ترک اوغوز یعنی عثمان اول پایه‌گذاری شد این امپراتوری بزرگ. این اینجا بگم که ترکای اوغوز یکی از قبایل نهگانه هستند، نه تا قبیله بود که بهش میگفتن قبایل نهگانه یا همون دوغوز یعنی نو، هستن که با هم یه کنفدراسیون تشکیل داده بودن این قبایل. امپراتوری سلجوقی نخستین دودمان پادشاهی اوغوزها در ایران بود. ایلاتی مثل افشار و آقویونلوها و گرگویونلوها و قاجار هم جزو همین قبیله نهگانه که بوغوز هستند. تا سال 1453 عثمانی ها با فتح کنستانتیناپل یا همان قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح پایتختشون رو به این شهر انتقال دادن. در نوشته های تاریخی همعصر امپراتوری در غرب اروپا، یعنی امپراتوری عثمانی در غرب اروپا، از دو نام امپراتوری ترک و امپراتوری عثمانی برای اشاره به این دولت استفاده میشه که همین اشاره، یعنی همین کلمه ترک، مبنای میشه برای نام کشور جدیدی به نام ترکیه که پس از سقوط امپراتوری عثمانی در سال 1916 و تأسیس ترکیه جدید در دهه 20 قرن 20 شد. سومین بازیگرمون امپراتوری ترابوزانه. این امپراتوری نه چندان وسیع طول سده های 13 و 15 میلادی از لحاظ جغرافیایی نوار باریک بود، میشه گفت شامل مناطقی از شمال شرقی آناتولی در همون خط یا امتداد سواحل جنوبی دریای سیاه و مناطق جنوبی شبه جزیره کریمه. اینها یونانیان مسیحی ارتدوکسی بودند که پس از فتح قسطنطنیه به مقاومتشون علیه مسلمانهای ترک ادامه دادند و این مقاومت تا سال 1461 میلادی ادامه داشت، ولی بخشی از اون تسلیم شد و بخشی دیگه در ناحیه کریمه تا سال 1475 شاهزادهی به نام تئودور به اصطلاح به مقاومتش ادامه میده و پس از 14 سال این ناحیه هم به قلمرو به عثمانی اضافه میشه. از لحاظ جغرافیایی پشت سر عثمانی دیار بکر قرار داشت. حکومتش هم دست قبایل ترکمن، یعنی دو طایفه عمده گرگویلو، یعنی اونایی که گوسفندای سیاه دارن، و آقویلو یعنی صاحبان گوسفندای سفید. پس ما عملا رسیدیم به بازیگر بعدیمان در این شطرنج. دوره آقویونلوها رو میشه یه جور دوره گذار تلقی کرد، دوره که به خاطر رویارویی ایران و عثمانی تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی رو باعث میشه. جابجایی و کوچ قبایل ترکمان از آناتولی به فضای جغرافیایی ایران و قبایل کرد به قلمرو عثمانی، نبرد بر سر نفوذ و برتری قوا بر شرق آناتولی و امپراتوری ارتدوکس ترابوزان اصل قضیه بود. شرق آناتولی قلمرو ایل ترکمن آقگویلو بود و پایتختش هم شهر تاریخی آمد، ولی به دلیل فشار عثمانی و همکاری کردها با ترکای عثمانی، یوزون حسن پایتختشو از آمد به تبریز منتقل کرد و طبیعتا با این کار ترکیب قومی و زبانی آذربایجان رو تحت تاثیر قرار داد. آقگویلوها ترک زبان و سنی مذهب بودن و برای مدت حدود 130 سال از سال 1378 میلادی تا سال 1508، یعنی 4 سال پس از اعلام موجودیت سلسله صفوی، در سرزمین‌های فعلی ایران، جمهوری آذربایجان، شرق آناتولی، ارمنستان، شمال عراق و این نواحی حکومت می‌کردند. از آقگویونلوها یکی از جالبترین شخصیت‌هاش آقای اوزون حسنه که شاه به اصطلاح نامدار آقگویونلوها در اون دوره بوده. اوزون یعنی بلند، اوزون حسن یعنی حسن قد بلند یا حسن دراز. 25 سال حکومت کرد توی این فاصله عمرش. البته بعضی ها میگن که تو 50 سالگی میگه فوت کرده، بعضیا میگن 70 سالگی، من وارد این جزئیات نمیشم. داستان اوزون حسن رو میخوام خیلی خلاصه کنم. پیروزی غیر منتظرش بر جهانشاه قراقایونلو و بعد از اون شکست دادن پسر جهانشاه یعنی ابو سعید در دشت مغان در حاشیه همین رود ارس، نامش رو در محافل مختلف قدرت بر سر زبان ها انداخت. مثلا پاپ نیکولاس پنجم که با سقوط قسطنطنیه منافعش رو در شرق مدیترانه در خطر میدید، در سال 1454 یعنی یک سال بعد از سقوط قسطنطنیه یه هیئتی رو به ایران میفرسته. این پیروزی و تحرکاتی که پس از سقوط قسطنطنیه در بین دولت شهرهای اروپا به وجود آمده بود، آخرش اونا رو به این نتیجه رسوند که دولت شهر ونیز با اوزون حسن وارد مذاکره بشه. یه قراردادی بین اونها در سال 1464 امضا شده. مسئله فرستادن یه هیئت سیاسی به سرپرستی شخصی به نام کاترینو زنو پیش اومد. چرا کاترینو زنو رو انتخاب کردن؟ به دو دلیل کاملا واضح. یکی اینکه او قبلا مدت زیادی در تبریز بوده و دوم اینکه از طرف همسرش با اوزون حسن نسبت داشت. هدف این هیئت هم این بود که با استفاده از یک وصلت استراتژیک مصلحت گرایانه دست به رشته عملیات نظامی مشترک و یه پارچه بین قوای اروپایی و قوای نظامی اوزون حسن باعث فروپاشی امپراتوری عثمانی بشن. این طرح عمدهشون بود، یا میشه گفت این هدف ژئواستراتژیکشون بود به اصطلاح. حالا فکر میکنم وقتش باشه اون زن زیبایی رو که در ابتدای پادکست ازش حرف زدم، یعنی خانم کاترینا رو به شما بیشتر معرفی کنم. تئودورا مگال کومنن که در منابع تاریخی ایرانی به نام ترکی یونانی دسپینا خاتون یا دسپینا کاترینا معروف. دسپینا یعنی لیدی، پرنسس، کوین. دسپینا به این مفهومه توی زبان یونانی. ایشون دختر آخرین امپراتوری ترابزان یعنی کارلو یوهانس بود که با اوزون حسن شاه آقیونلو و جد بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل وصلت کرد. این وصلت استراتژیک حلقه اتصال جمهوری ونیز، امپراتوری ترابزان، امپراتوری عثمانی، سلسله آقیونلو و بنیانگذار سلسله صفوی است. موضوعی که جالبه اینه که اوزون حسن سنی با کاترینای ارتودکس وصلت میکنه و طبق قراردادی که با پدرش میبنده، یعنی پدر کاترینا، میپذیره که کاترینا و فرزندانش مسیحی بمونن و به سنت مسیحی بزرگ شد. درسته که در اینجا گسترش استراتژیک سیاسی نظامی در اینجا حرف اول میزنه، ولی وجدانم باید به وجود رواداری و تعامل بین المذاهب هم به نوعی در این رابطه اشاره بشه و دقت بشه و به نوعی هم احترام گذاشته بشه. به نظر من مراسم این وصلت به اصطلاح استراتژیک هم بسیار باشکوه بود. به نقل منابع تاریخی اوزون حسن به عده زیادی از نوجبا و شاهزاده ها دستور میده که به سر مرز ترابزان برن و به استقبال شاهزاده خانم. شاهزاده خانم هم یعنی کاترینا هم تعداد زیادی شاهزاده و نجیب زاده و روحانی با خودش به شهر آمد آورد، تحت لوای اینکه بهش در عبادت صحیح کمک بکنن، که البته به زبان امنیتی های دنیای کنونی یعنی وجود بالقوه جاسوس بیگانه اگه یه جوری بخواید نگاه کنیم. اما اجازه بدید این شهر آمد که زیاد حرفش زدم مختصری در موردش بگم. آمد یکی از شهرهای قدیمیه که بخشی از ارمنستان بزرگ بود که در دورانهای مختلف در جزو قلمرو ایران بود، جزو امپراتوری‌های متفاوت ایران بوده تا جنگ چالدران که عثمانی ها آمد رو از ایران جدا کردن و اسمش رو گذاشتن دیار بکر و جزء به اصطلاح فکر میکنم پنجمین ایالت چون باشه، درست پنجمین ایالت رو خودشون به اصطلاح اینو تثبیت کردن. پس این شهر آمد یکی از اون واقعا شهرهای قدیمیه و بیشتر اوقات بخشی از امپراتوری های ایران بوده. آقای کاتینو زنو که بیشتر دربارش بعدن حرف میزنیم، دلیل وصلت اوزون حسن و کاترینا رو ترس او از قدرت عثمانی میدونست که به اصطلاح بنیادهای سلطنتش رو تهدید میکرد، ولی مورخان بیطرف عقیدهشون برعکسه و اون اینه که یعنی این وصلت به دلیل پیشروی‌های غیرقابل کنترل عثمانی و گسترش به اصطلاح استراتژیکشون به سمت اروپا بود که دولت ونیز رو واداش که برای شکست استراتژی ترک ها جبههی پشت سر آناتولی باز بکنه و نظر عثمانی ها رو به اون سمت جلب کنه. و اینجا جالبه، این وصلت همزمان شد با پیاده شدن نیروی دریایی عثمانی در جزیره ثروتمند و واقعا استراتژیک یوبیا، یکی از بنادر فعلی یونان و بندرگاه تجارتی دولت ونیز در اون زمان. پس این بوده دلیل اصلیش، نه اون چیزی که آقای کاترینو زنو میگه. به همین دلیل آقای کاترینو زنو شوالیه ونیزی که خیشاوند نزدیک کاترینا بود به همراه دسپینا خاتون، یعنی نقطه اتصال استراتژیک این راهکار، وارد درباره آق قویونلوها شد. تنها هدف سیاسی سنای ونیز و حمایتش از اوزون حسن جنگ ایران علیه عثمانی ها بود، چون این جنگ پیشروی قوای عثمانی را همطور که عرض کردم به سمت اروپا کند میکرد. آقای زنو به اوزون حسن قول داده بود که کشتی های جنگی به سواحل عثمانی بفرسته و همچنین سلاح های مدرن و غیره، و ایشون از کاترینا خیشاوند خودش در پیش برده اون اهداف استراتژیک که ازش حرف زدم کمک میگیرد. این خانم فضایی رو در دربار برای زنو ایجاد کرده بود که اون، یعنی آقای زنو، یه جورایی محرم اسرار اوزون حسن شده بود و هر وقت و ساعتی که میخواست میتونست به اصطلاح وارد اندرونی شاه و ملکه بشه. خلاصه که کاترینا به عنوان یک مسیحی مؤمن و وفادار به مذهب اجدادی و داشتن یک جور کینه به اونایی که پدرش رو کشته بودن و امپراتوریش رو به اصطلاح برچیده بودن، نامه‌ای نوشت و توسط یکی از به اصطلاح کشیشان ملتزم و همراه به اصطلاح کاترینو زنو به ونیز فرستاد. یه نامه دیگه هم به فرمان روای گرجستان نوشته بود که جنگ رو تو اون منطقه علیه عثمانی ها شروع کنن. طرح اونا به دلیل نابرابری قوای طرفین، یعنی طرفین ایران و عثمانی، باعث شکست اوزون حسن میشه. حالا اجازه بدید به چند تا سفرنامه یک اشارهی داشته باشم در تایید اون چیزی که مدعی شدم. مطالبی که الان خدمتتون عرض میکنم برگرفته از کتاب سفرنامه های ونیزیانه که در حقیقت سفرنامه 6 نفره، جوزفا باربارو، کاترینو زنو، کنتارینی. این کتاب و شارات خارزمی سال 1349 منتشر کرده، مترجمش هم آقای منوچهر امیریه. اجازه بدید یه معرفی مختصری هم درباره این سفرنامه خدمتتون ارائه بدم. این سفرنامه عمدتاً عصر آقویونلوها و ابتدای عصر صفوی رو پوشش میدن. طبق معمول برای باز کردن باب دوستی و تجارت اومده بودن، ولی همطور که عرض کردم استراتژی نظامیشون در پوشش تجارت و دوستی بود و تحریک ایران علیه عثمانی و وادار کردن عثمانی ها به عقب نشینی از جبهه استراتژیک اروپا. متاسفانه باید بگم اغلب به اصطلاح بررسی ها و معرفی و نقدی که من درباره این سفرنامه ها و مطالب مشابه دیدم، نوعی منو ببخشید که این کلمه رو به کار میگیرم ولی مجبورم به کار بگیرم، نوعی برخورد ساده انگارانه توی این تحلیل ها دیدم. به این مضمون که گویا این افراد سفیر صلح و دوستی بین ملت ها بودن و از این داستان ها. این دوستانی که این مطالب نوشتن یا نتونستن و یا شاید نخواستن استراتژی نظامی سیاسی پنهان پشت این سفرا و سفرنامه هاشون رو ببینن. اینا به هیچ وجه در نوشته هاشون، یعنی این آقایان و سفرا، به هیچ وجه در نوشته هاشون راه برده نهاییشون رو مخفی نمی کنن. کافیه یک کمی دقت بشه به عباراتی که به کار می گیرن که کاملا واضحه که اینا مأموریتشون چی بوده. چند نمونه براتون میارم. اولش اجازه بدید از کاترینو زنو شروع کنم. توی صفحه 189 سفرنامه کاترینو زنو اینجوری نوشته، نقل قول: در زمانی که همه جهانیان از قدرت سلطان محمد ترک واهمه داشتن، کاترینو زنوی نجیب زاده از طرف جمهوری ما یعنی ونیز به عنوان سفیر به دربار اوزون حسن گسیل شد تا اگر کشور ما نتواند شهریاران مغرب زمین را به جنگ با دشمن مشترک برانگیزد، دست کم پادشاهان مشرق زمین را نسبت به ترکان نگران و از اعمال آنان بدگمان سازد. پایان نقل قول. از همین چند خط به راحتی میشه به اهدافشون پی برد. در ضمن اینو هم میشه نتیجه گرفت که زنو و هموطناش اوزون حسن رو بزرگترین پادشاه مشرق زمین میدونستن. یکی دیگه از این آدمای تو این سفرنامه آدمی است به نام آمبروزی یا کنترینی یا کنترینی، نمیدونم، ممکنه تلفظم غلط باشه. ایشون به کرونولوژی تو این سفراش خیلی اهمیت میده. کارای عجیب غریب میکنه. برخی مواقع کارای مخفی انجام میده تا به اصطلاح ماهیتش برملا نشه. گاهی خودشو پزشک معرفی میکرد، گاهی خودشو به جای یک کسی دیگه غالب میکرد، اسم عوضی میداد، گاهی پنهانی سفر میکرد که از دید به اصطلاح خبرچینا مخفی بمونه، گاهی لباسشو با لباس اهل محل هماهنگ میکرد. این آقای کنترینی در هیچ جا از سفرنامهش به هدف استراتژیک خودش یعنی ترغیب و تحریک اوزون حسن به جنگ با عثمانی اشاره ای نکرده. جوزفا باربارو و کنتارینی که جانشینان کاترینو زنو بودن هر دوشون، کنتارینی به طور اخص تو سفرنامهش اطلاعات جغرافیایی و تاریخی نمیتونی پیدا کنی. تمام هدفش قانع کردن ایرانی ها در همپیمانی با مسیحیان یعنی جمهوری بحرمحور ثروتمند ونیز علیه عثمانی بوده. این هدف نهایی حضورش در ایران بود. اعمال این سفرا به خصوص این آقای کنتارینی و مخفی بازیاش من یاد دوتا مأمور برجسته CIA میندازه و سناریوهایی که اونا به کار میگرفتن برای جمع‌آوری اطلاعات و به اصطلاح سپس عمل کردن روی اون اطلاعاتی که به اصطلاح به دست می‌آوردن. یکی از اینا آدمی به نام چارلز مک‌کری که بعداً ایشون رمان نویس شدن و تعریف جالبی هم برای به اصطلاح عمل جاسوسی داره. Spying is nothing more than an organized hunt for a windfall. جاسوسی چیزی بیشتر از یک شکار سازمان یافته برای موقعیتی باد آورده نیست. جاسوسی دیگه CIA آقای به نام باب بیر یا رابرت بیر که میگن باب بیر و خانمشون دینا ویلیامسون، البته خانم دومشون هستن، که داستان عاشق شدنشون هم جالبه که توی کتابی در همین رابطه نوشتن به نام The Company We Keep، فکر کنم اسمش باشه The Company We Keep، به تفسیر توضیح دادن این داستانشون رو. آقای به اصطلاح بیر کتابای زیادی نوشتن، یه کتاب درباره عربستان نوشتن به نام The Devil We Sleep، با به اصطلاح شری که باهاش میخوابیم، یه کتابی هم در مورد ایران نوشتن به نام The Devil We Know، شری که میشناسیم. ایشون نوشته ها و داستان های بسیار زیادی دارن، بعضی هاشون هم تبدیل به فیلم شدن، مثل سیریانا که آقای جورج کلونی توش بازی میکنه. آدم خیلی جالبیه و تقریبا میتونم بگم منصف و بیطرف درباره مسائل، روی تقریبا یا نسبتا تاکید میکنم. ایشون و خانم دومشون هم تو که عرض کردم تلکای زیادی رو برای جمع آوری اطلاعات در مراکش، عراق ذکر میکنن که چه کارایی کردن. حتی توی عراق در سال 95 یه شورش به راه انداختن و میخواستن کودتا بکنن و چی این حرفا، که همین باعث شد که بهشون یه جورای فشار بیاد و به هر حال چیز شدن، استفاده دادن از CIA. یه جایی می نویسن توی یکی از کتاباش، یکی از ماموریتاشون، یعنی زن و شوهر هر دو، شهر سارایوو بوده در زمان جنگ‌های داخلی، که یکی از اهدافشون توی حضورشون توی سارایوو جمع‌آوری اطلاعات یا همون مانیتور کردن یه جایی، یه خونی که گویا حزب الله توش بوده. خب میخواستن اطلاعات جمع کنن در مورد این و آدمایی که میرفتن میومدن که بعدن کارهای خودشون رو بکنن. داستانی که میگه، داستانهای زیادی میگه چگونه با محله خودشون رو تطبیق دادن، آشنا شدن. اولین کاری که کردن یه سگ گرفتن. توی فرهنگ اروپایی یا آمریکایی شما یه کسی رو میبینید با سگ داره قدم میزنه، شما کنارش رد بشید، یک جور سر صحبت با هم دیگه وا میکنید. ایشون از این شگرد استفاده کردن برای آشنا شدن با آدمهایی که اون هول و هوش زندگی میکنن، که اطلاعات بگیرن که تو اون خونه خاص که اینا دنبالش هستن کیا توش زندگی میکنن. فکر نمیکنید کارهای آقای کنترینی، یعنی همون مخفی بازی و ادای پزشک در آوردن و لباس مبدل و این داستان ها یه نسخه قدیمی اون چیزیه که آقای بابر در سارایوو و مراکش و عراق و جای دیگه کرده؟ من فکر میکنم شباهتاشون زیاده. بذارید این قسمت رو بعد از به اصطلاح سرخوردگی های ونیزی ها و اوزون حسن در رابطه با شکست عثمانی ها رو اینجوری خاتمه بدیم، و اونم رویداد متارکه اوزون حسن از دسپینا خاتونه، که اینجا اصلا غیر استراتژیکه ولی مصلحت گرایانه. شاید مصلحتیه که با وجود اختلافات فرهنگی سالها دوام آورد، ولی چون دیگه کاربرد به اصطلاح سیاسی استراتژیک نداشت، یه جورایی تموم شد. دسپینا خاتون عزلت گزین شد و کاخ و درآمد هنگفتی رو که اوزون حسن در اختیارش گذاشته بود به اصطلاح به حیات روحانی خودش ادامه میده در اونجا. در یکی از این پادکست ها خدمتتون گفته بودم که توی این وصلت ها احساس طرفین به خصوص زن ها به هیچ وجه محلی از اعراب نداشت. این با هم بودن ها فقط یک هدف سیاسی که عمدتاً محتوای استراتژیکی داشت بود، نه چیزی دیگه ای. شکست اوزون حسن از عثمانی ها که پایه اتحاد استراتژیک جمهوری ونیز و ترابزان و اوزون حسن علیه عثمانی ها بود، علت اصلی این متارکه نه چندان استراتژیک بوده به نظر من. از قرار دسپینا در سال 1507، یعنی 6 سالی پس از به قدرت رسیدن نوش شاه اسماعیل صفوی، فوت میکنه و گویا زیر طاقی یک کلیسایی در شهر آمد که بعدها شد دیار بکر به خاک سپرده میشه. حالا اجازه بدیم به یکی دیگه از این حلقه های چندگانه بپردازیم که منجر به تشکیل یکی از مهمترین دستگاه های حکومتی در ایران پس از هجوم عرب و سقوط امپراتوری ساسانی شد، یعنی سلسله صفوی. حلقه اتصال این سلسله به آقویونلوها دو سر است. یکی از سرها شخصی بود به نام شیخ جنید صفوی. این فرد در این خانواده است، یعنی خانواده شیخ صفی، که دین رو دستمایه رسیدن به قدرت سیاسی قرار میده. قراقویونلوها که شیعه بودن، البته نه شیعه دوازده امامی، شیعه به اسم نوع تشیع طریقتی یا تشیع صوفیانه، چیزی بود که اونا بیشتر پیروی میکردن. اونها از فعالیت‌های شیخ جنید عصبانی بودن. همین باعث تبعید شیخ به جاهای گوناگون شد که داستانش خیلی مفصله، که آخرش گذرش پس از شکست و سرکوب به دست عثمانی‌ها به قلمرو اوزون حسن، یعنی دیار بک، یعنی عقب نشینی کرد. پس از سرکوب وارد قلمرو اوزون حسن یعنی دیار بک شد. اوزون حسن از شیخ جنید نه تنها استقبال کرد، بلکه در یک به اصطلاح روندی خواهر خودش خدیجه رو هم به اصطلاح به نکاحش در آورد. این وصلت هم یه جور معامله برد استراتژیک بین این دوتا مرد بود. اوزون حسن استراتژیش جلب هواداران شیخ جنید در قلمرو به قراقویونلوها و مناطق همجوار بود و بکارگیری اونا علیه رقیبش یا شاید هم دشمنش، همون جهانشاه قراقویونلو که قبلا درمون شرف زدن. شیخ جنید هم استراتژیش فعالیت تحت حمایت مرد مقتدری مثل اوزون حسن بود که منجر به گسترش نهضتش از طریق اعزام افرادش در اطراف و منطقه و افزایش مریدانش و اعتبار خاص به اصطلاح در سرزمین آناتولی شد. به نظر میاد اوزون حسن با برقراری این وصلت با شیخ خانقاه اردبیل که طبیعتاً تو قلمرو به رقیبش جهانشاه قراقویونلو قرار داشت، به اصطلاح حاکمیت خودش یه وجه روحانی هم میده، چون شیخ جنید یک شخص روحانی بوده. شیخ جنید هم سرانجام به خانقاه خودش تو اردبیل برمیگرد. از وصلت استراتژیک شیخ جنید صفوی و خدیجه آقویونلو پسری به دنیا میاد به نام حیدر که به طرز پیچیده و غریبی روی سرنوشت ما اثر میذاره. به قول معروف همه راه به روم ختم میشه، چون سر دیگر ماجرای سلسله صفوی بازم برمیگرده به اوزون حسن و اون اینه که بعدها اوزون حسن بانی یک وصلت استراتژیک دیگه هم میشه و اون وصلت حیدر صفوی، یعنی خواهرزاده اوزون حسن، با دخترش مارتا، یعنی دختر کاترینا که مسیحی بود، و حاصل این دو وصلت مصلحت گرایانه شخصی به نام اسماعیل صفویه که بعدها میشه شاه اسماعیل اول. درباره این نوع پیوندها، یعنی وصلت‌های استراتژیک و بقایت مصلحت گرایانه، در پادکست‌های مختلف بنا به اقتضا حرف زدیم، ولی دوره آقویونلوها و قبل از اون این گونه وصلت‌ها ابعاد و حدوداً تأثیرات وسیع‌تری داشت. پس اجازه بدین یه خورده بیشتر بهش بپردازیم تا در آینده اگه به موردی برخوردیم اطلاعات زمینه‌ای بیشتری داشته باشیم. همطور که قبلا هم اشاره کردم در پادکست‌های قبلی، این گونه وصلت‌ها ابزاری در دست سلاطین بود برای پیشبرد اهداف استراتژیکشان. وصلت ها گاهی برای به اصطلاح صلح بود، گاهی برای جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند سیاسی نظام اقتصادی بود، گاهی عامل ثبات بود، گاهی هم به هیچ یک از اهداف نمی رسید، مثل همین داستان اوزون حسن و کاترینا که در مورد شرف زدیم. از قرار اونطوری که تو کتاب هست امپراتوری ترابوزان گویا سرزمین زیبارویان بود و از این منبع عظیم زیبارویان به شدت استفاده ابزاری می شده، به خصوص بعد از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 میلادی. این گونه وصلت ها معمولا بین بزرگان و به اصطلاح سران قوم انجام می شد. چند نمونه مهم و براتون در همین دوره آقویولوها بهش اشاره می کنم. مثلا پدر بزرگ اوزون حسن، یعنی گرایولوک یا زالوی سیاه اسمش بوده. پدر گرایولوک یعنی فخرالدین، رهبر ترکمنهای آقویونلو، با ماریا دسپینا، ماریا دسپینا نه کاترینا دسپینا نه، ماریا دسپینا خواهر الکسیس سوم امپراتور ترابوزان وصلت کرده. در حقیقت اون سنت پدرش رو ادامه داد و با دختر الکسیس چهارم وصلت کرد، یعنی مادر اوزون حسن دختر امپراتور ترابوزان بود و همطور که خود میدونید خودشم با کاترینا ازدواج کرد. ادامهش هم اگه نگاه کنید، دختر کاترینا و اوزون حسن یعنی مارتا با شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی وصلت میکنه. اگر دقت کنید چیز عجیبی اینجا اتفاق افتاده. بنیانگذار یه سلسله پادشاهی در ایران با شجرنامه نیمه اروپایی، مذهب شیعه رو دین رسمی ایران اعلام میکنه و نظمی رو به وجود میاره که تا تاریخ معاصر ایران، یعنی همین امروز هم موضوعیت داره. در تمامی تاریخ ایران بخصوص دوران گذار آقویونلوها، ساختار قدرت بنا به طبیعت ژئوپلیتیکیش به فکر تعمیق و گسترش نفوذ و اقتدار خودش در تمامی قلمرو خودش و سرزمین‌های مجاور بود تا اونجا که میتونست. برای حفظ و پیشبرد قدرت راهکارهای گوناگونی به کار گرفته میشه که یکی از اونها این گونه وصلت ها بود که ازش حرف زدیم، که به عنوان یک ابزار سیاسی در خدمت استراتژی های خاص به کار گرفته می شد. بذارید یادآوری کنم که من فقط به وصلت اینگونه در آقویونلوها متمرکز شدم که به اصطلاح مسیر رسیدن من به مرحله بعدی یعنی تاریخ صفوی یه خورده سریعتر انجام میشه. یعنی قراقویونلوها برای مقابله با آقویونلوها و آل جلایر و عثمانی ها مثلا با قبایل و عمرای کرد از این گونه وصلت ها داشتن. خلاصه کلام اگه به این وصلت ها چه درون خاندانی و یا برون خاندانی از منظر جغرافیای سیاسی نگاه بشه، یا برای گسترش نفوذ در قلمرو دیگران بوده و یا به عنوان اهرمی برای جلوگیری از نفوذ رقبا و دشمنان در قلمرو جغرافیایی خودشون بوده. اگه دقت کرده باشید حلقه اتصال ونیز، ترابوزان، قسطنطنیه، آقویونلوها خانم کاترینا بود، ولی این وصلت در اون مرحله شکست خورد، همونطور که خدمتتون عرض کردم که چگونه، ولی از نظر استراتژیک یه پیروزی محسوب میشه. چرا؟ چون صفویان در حقیقت میوه‌چینان این وصلت بودن و از اون به عنوان نردبان ترقی و یکی از ابزار کسب قدرت استفاده کردند و پس از 900 سال حاکمیتی یک پارچه رو تو ایران مستقر کردند که داستانیست پر از مقدمات و اوج حزیزهای طرفدارانه و مخالفت خانانه که در پادکست بعدی به اون خواهیم پرداخت.